سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستان‌های تاریخی. در قسمت قبل متوجه شدیم بعد از اینکه جواد توسط مدیران و بچه‌ها از کلاس و مدرسه و مقاماتش طرد شد، کاملاً از نظر روحی و جسمی به هم ریخت و درگیر بیماری سختی شد که اونو همراه تب و لرز دائم به رخت خواب کشید. همچنین زهرا، خواهر کبرا، متوجه این امر شد و پولی به کبرا داد و اونم سریعاً بعد از دارو درمان‌های بی تأثیر رفت پیش طبیب و نسخه مفید و مناسبی هم تهیه کرد و علل حساب حال جواد بهتر شد. در این بین زهرا، خواهر کبرا هم خللی در عملکرد چشاش به وجود اومد و احساس نابینایی کرد که کبرا رو هرچه بیشتر به چالش می کشید. از طرفی کار خیاط خونه و حقوق کم به علاوه نیازهای پسراش جواد و حسن و نهایتاً تهیه وسایل کرسی و خاک زغال برای زمستون و سرما که دیدیم چگونه به دردسر افتاد. اما حل تمام این مشکلات به یک بار آسون نیست و شرایط مناسبی برای کبرا به وجود نیومده. اما واقعاً تصمیم کبرا چیست؟ فصل چهارم شکر تلخ، اپیزود هشتم. کبرا امروز رو به خاطر همون تشویش و بی‌حوصلگیش بابت اتفاقات گذشته بهتر دونست که فعلا سر خودشو به کار خواهرش زهرا گرم کنه. رفت که اونو به درمانگاه حضرتی ببر و به چشم پزشک اونجا نشونش بده. وقتی به خونه اون رسید، ناگهان اونو مانند کوری مادرزاد پیدا کرد که انگار هرگز از بینایی بهره‌ای نداشته. اونو با وضعیت مناسبی مشاهده نکرد و سریعاً با زحمت زیادی که یک عالمه راهو که شاید بیش از 3 ساعت طول کشید کشون بردش. زهرا در هر قدم انگار چاهی رو جلوی نظرش می آورد و خودشو پس می کشید. در هر قدم دیگه اینجوری بود که انگار داره از پله‌ای بالا میره و یه پاشو تا سر زانوی پای دیگه بالا می آورد که نهایتاً با این حال و شرایط به درمانگاه رسیدن. کبرا زهرا رو با حال زار پیش حکیم رسوند و حکیم باشی هم گفت ببینم ضعیفه، مریض خودش یا شوهرش درد و مرضی داشتن؟ والا آقای حکیم، درسته ما خواهریم، اما اینقدر افاده داریم که هیچیمونو به هم دیگه اظهار نمی کنیم. من زخم و زیلی شوهرش رو می دونم و از قلیون جیوه های خودش هم خبر دارم که می کشید و فوت می کرده به زخم شوهرش، اما باقی دیگه‌شو نمی دونم.
خودت بگو خواهر.
چی بگم، آدم به حکیم که نمیتونه دروغ بگه. بله آقای حکیم باشی، از قرار معلوم مرض آتیشک داشته. بهش گفته بودن باید زن بگیری و به یکی دیگه بریزی تا خوب بشی. اونم اومد من بدبخت رو گرفت. از هفته اول دیدم زخم شدم که از اون به بعدم دوتایی درد بی درمون گرفتیم. آتیشک یا حالا سفلیس، بیماری واگیردار، موروثی و مقاربتی که به وسیله زخم‌های روی آلت تناسلی مشخص میشه. دردهای مفصلی، اختلال‌های عصبی و ریوی، فلج و کری و کوری از عوارض اونه. حکیم باشی میگه
زخمش میدونی چه رنگ بود؟
سفید بود آقای حکیم باشی، مثل دنبه، هی پوستو میخورد و به گوشت میرفت. وقتی هم خوب شد جای سیاه موند که خدا ذلیل کنه اون کسی که این تیکه رو واسه من گرفت. دوا درمونش هم چند تاشو که خواهرم گفت. یه مشت دیگه‌ش هم سایده مازوی سرکه بود و مرهم کافوریش هم از دونه انار و مردار سنگ و روغن گل سرخ و اینجور چیزا بود. بله، دود جیوه هم خیلی واسه زخمش کشیدم. چشم پزشک اگرچه برای دلخوشی بیمار نسخه نوشت، اما کبرا رو به گوشه کشید و به اون گفت که بیهوده تفره تقلا نکنن که همون عوارض سفلیس و چپق و قلیون‌های جیوه که بی اندازه می کشیده دودش در چشم خودش نشست و کار اونو کرده و دیگه علاج پذیر نیست. حکیم باشی چون استراب کبرا رو دید گفت همشیره، شاید اگر درمان اونو به طبیبای پولی رجوع کنی برای جیب خودشون امیدایی بدن و غیر نظریه من عنوان کنن. ولی برای روشن شدن ذهن تو باید بگم که بعد از معاینه دقیق در برابر نور خورشید و علائم دیگه مرض به من چنین ثابت شد از 7 طبقه چشم که صلبیه، مشیمیه، شبکیه، عنکبوتیه، عنبیه، قرنیه، ملتهمه باشن طبقه میانی اون از کار افتاده که نه از بیرون میشه بهش غذا رسوند نه از داخل اخذ غذا میکنه. اینه که مگر بینایی چشم اونو معجزه‌ای بهش برگردونه. در مورد این 7 طبقه چشم در طب سنتی و قدیم اینجوری گفته شده توی کتاب. البته الان هم تقریبا همینه، فقط با یکی دو تا فرق جزئی که دیگه واردش نمیشیم. ساعت غروب امروز از بدترین ساعت عمر کبرا به شمار می اومد که هم از جانب علاج چشم خواهرش ناامید شده بود، هم باید جوادو که در این بیماری به حد اعلا دلنازک و زودرنج شده و از دیروز زرزوق کرسی امشب تا الان دقیق شماری می کرده رو ناامید کنه. بریم تو حال هوای کبرا. خدایا چه خاکی به سرم بریزم، چشم خواهر کوچیکم از دستش رفت. اگرم حکیمه درست نگفته باشه، نه خودش سنار تو دستشه که پیش حکیم پولی ببرمش، نه مرتکه یه بهش میده، نه خود من دارم که خرجش کنم. حالام که چند روزه میگه میخواد ببرش تربت فرش بخره، معلوم نیست یه کور بیچاره تو این رفت و برگشت چجوری باید خودشو ضبط و ربط کنه. معلوم نشد این دیگه کجا بود توی ما پیدا شد. اون اولا که خودش حرف نمیزد و همش میگفت شوهرش تو تبریز تاجر فرشه، اومده تهرون حجره بگیره کارشو روبرا کنه و برگرده و املاکشو بفروشه یه سره بیا تهرون بمونه. ساعتی 100 دفعه بالاش گنده میکرد، اما پریشبا که درد دل میکرد میگفت همشو دروغ میگفته مرتی که آه نداشته با ناله سودا کنه. اون حرفای قشنگو به بابای خدا بیامرزمون گفته و گولش زده. وقتی هم میخواستن بیان مشهد به هوای اینکه هرچی اینجا خرید سود کنن و نصف کنن، پول و پسنداز و تلاملای مادره رو گرفته فروخته و راه افتاده، اینجا هم بوی تجارت فرش ازش نمیبینه. جوادو چی بهش بگم؟ چه جوابی واسه اون جور کنم؟ همین دیشبش که ذوق کرسیو داشت تا صبح از سرما خوابش نبرد، لحاف رو خودم میکشیدم اون بیرون میموند، روی اون میکشیدم خودم بیرون میافتادم، صافش میکردم رو دوتاییمون میکشیدم، با تو پک و پهلوی این جوان مرگ شده دومی حسن میرفت. وای به امشب که حرف کرسی هم ندارم واسش بزنم. ای قدمت بخوش که بچه، که از وقتی هم تو اومدی من دیگه روز خوش نه به خودم دیدم نه به بچم، یا به خوش نتونستم از گلوم پایین ببرم. اون که تو اون همه ناز و نعمت و کهنه قنداق اطلس و حریر به دنیا اومد، این شد حالا روزش. وای به توی ورپریده که توی لچک و پیراهن و کهنهای بچه های این و اون به دنیا اومدی. یکی که روزی داشته باشه تو شهر گدا بیفته همه رو دولتمند میکنه که خودش هم به توانی برسه. اونی هم که بیروزی باشه تو گهواره طلا هم به دنیا بیاد پدر مادرش رو به گدایی میندازه که خودش هم گشنگی بکشه. ولش کن، ناشکری نکن، باز 4 ستون بدنش سالمه. همین 7 سنار 4 عباسی هم میتونی پیدا کنی و خرجشون کنی. بگو 1000 مرتبه شکر. دیدی یه ناخوشی چه بلایی سرت آورد و به چه پیسی انداختت تلوای آزاد شده بود. آدم در هر حالی که هست باید شکر بکنه که مبادا بدتر از اون پیش بیاد. خدا هم که بلد نیست 1000 تا شکر بکنی یه کیسه اشرفی از سولاخ اتاقت بندازه پایین، اما یه ناشکری که بکنی بلد 100 تا درد و بلا توی کاست بذاره. مثل بعضی بیمزا که 100 جور تعریف توصیف بیجا ازشون کنی، کردی، وظیفت بوده. نمیگن مال ما نیست، اما اگه یه عیب درست ازشون بگیری دماغشون رو بات میکنن و دشمن خونیت میشن و پشت روی پدرتو یکی میکنن. بله، بدبختی هرچی هم بزرگ باشه باز جای شکر داره که بزرگترش حکم بهشت رو میکنه که همون جهنمی ها حسرتشو میخورن. نسخه دوم جواد بعد از مصرف و تنقیه روزانه 6 نخود بنگ بود که تا قبل از وقوع دوباره تب و لرز به خورد اون بده، که نسخه اونم پیچیده شد و به کار اومد. هنوز ریشه مرض کاملا از تن جواد قطع نشده بود که حسن دچار سینه پهلوی سخت و به دنبال اون مبتلا به خروسک شدید شد که دوباره مشکل دیگه‌ای برای کبرا به بار اومد. خروسک یا لارنژیت بیماری التهاب گلو که بیشتر در کودکان شیوع داره و باعث سرفه و تغییر صدا میشه. این بار دیگه از دستورات خونگی چشم پوشیده و مرض اونو با خود دوافروشا در میون گذاشت. برای سینه پهلو باید ریشه الیسا و کاکل ذرت بجوشون و به خورد اون بده. همچنین شیر مادیان و جوشونده ی آب پشکل ماچولاغ تجویز شد و برای خروسک اون که درست شبیه خروس بدصدایی سرفه‌ها شنگار اهل خونه رو می‌خراشید، خون دخترکی رو دستور دادن که هر دوتا مرض با این دستورات در ظرف کمتر از 2 هفته رو به بهبودی بود. اما برای تهیه و مصرف داروها مخصوصا شیر مادیان و خون دخترکی که گواه عفت هر عروس به شمار می اومد و باید دستمال آلوده به اونو در ردیف گرانبهاترین مدارک نگهداری کنن فراهم کرد و همین کار موجب اتلاف زمان چندین روزه کبرا شد که همین دوندگی ها باعث میشه کار خیاط خونش هم به دیگری واگذار بشه و از اون مختصر درآمد هم محروم بمونه. کم کم وخامت وضع و پریشونی کبرا زبانزد اهل خونه شد. به طوری که گفته شد اگرچه صاحب منزل مردی اهل خدا و دارای مهربانی قلبی کاملی بود و در همون روزای اول اون از پرداخت اجاره زیرزمین معاف کرده بود. همچنین یکی دوباری هم به وسیله عیال و همسایگان به کبرا کمکی کرد و غذایی فرستاد. یا اینکه پولی در زمان عیادت از بچه های اون سر تاخچهش گذاشته بود. اما در اثر شیون و نالزاری های کبرا که به خاطر عزت نفسش این کمک ها رو نوعی توهین به خودش می دونست، در نالو نفرینهاش مرگ خودش از خدا می خواست و این حرفا به گوش صابخونه رسیده بود که دیگه جرأت تکرار اون کمک ها رو نکرد و از این گونه همراهی ها صرف نظر کرد. صابخونه به این تأکیدات اکتفا کرده بود تا وقتی که بهبودی در وضعیت کبرا ایجاد و پیدا نشده و در اون خونه سکونت میکنه، اهل خونه غذای بودار درست نکنن و ظروفشون رو جلوی چشمای کبرا و بچه‌هاش نشورن یا لباس نو نپوشن و دور هم جمع نشن و صدا به قهقهه و شادی بلند نکنن و اونو به حال خودش بذارن. در این اوقات شدت فقر کبرا به نهایت رسید و کم کم لباسای زیادی خودش رو با اون شدت تعصبی که دربارشون به کار می برد به فروش می رسوند. کار از اونا هم گذشت و به کاسه و پیاله و انبار و سپایی و آتیشگردون رسید. سبدی که در گوشه اتاق همچنان در انتظار خاک زغال مونده بود شاخه شاخه آتش زمستون اونا شد. چون با تقلاهای روزانه نتونست از خیاط و عبادوز و امثال اون کاری به دست بیاره، ناچارن کلفتی و خدمتکاری خونه ها رو در نظر گرفت. بعد برای پرسجوی این کار به در خونه ها می رفت و می گفت خانم کاری نداری؟ جاروی، رفت و روبی، شستشوی واسطون بکنم؟ این بود جمله‌ای که با اون چکش هر خونه ای رو به صدا در می آورد و جوابهای این شکلی تحویل می گرفت. نه باجی، کاری نداریم. برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. اگه کارگیر آوردی مارم خبر کن. دوباره در باز موند و این کلیای دوز به هوای گدایی را افتادن. اما کبرا که با گرسنگی و سرمایه امشب دیگه مرگ فرزندانش رو حتمی میدونست، مجبور بود تا همچنان سوال خودش رو پشت هر دری از خونه ها تکرار کنه. چکش دونه دونه خونه ها رو به صدا در آورد تا اینکه زنی از درون خونه ای که کار کهنه‌شویی رو به اون پیشنهاد کرد به داخل خونه کشیدش. شستنی های اون پارچه های خونالود زاوی خونه و لباس های کثیف و مدفوع نوزادش بود. این زن تازه‌زا اینقدر کثیف بود تا اون روز که 4 روز از زمان زایمانش گذشته بود کسی از اهل خونه رغبت دست زدن به اونا رو نکرده بود که کبرا پای تشت بساط اون نشست و مشغول شد. چاره محدود به این بود که باید کار اونا رو هرچه زودتر شروع و تمام کنه تا باز حس ترحم همسایه‌های خودش به جوش نیومده و از غذاهای لذیذ خودشون به خورد جواد ندادن و اونو بد عادت نکردن، یا مبادا برای اینکه چیز نامناسبی در حلق حسن کنن سریعاً خودشو به خونه برسونه. با شتاب زیاد کهنه‌ها رو شست و روی آتیش زیر تشت خشکشون کرد و تحویل داد و اجازه مرخصی گرفت. چون موندن در زمان نهار رو به عذر داشتن بچه نپذیرفت، غذاشو که چلو قیمه خوش رنگ و بویی هم بود در ظرفی ریختن و به دستش دادن و نهایتاً از اون خواستن که تا بعد از حمام زاو همه روزه برای همین کار خودشو به اونجا برسونه. اما کبرا حین بیرون اومدن از خونه شنید که حرفایی درباره اون رد و بدل میشه که عروس و مادر شوهر خونه بودن.
اوی عروس خاک بر سر بیارزه، تو ظرف مسی غذا ریختی و بهش دادی؟ دیگه میبینیش که ظرفشو ازش پس بگیری؟
آره من خودم ضامنش میشم، اگه نیاورد پولشو میدم.
خوبه خوبه، حالا زبون در آورد واسه من، برو صداش کن تو دستمال بریز و بهش بده.
نه خانم بزرگ، از قیافش معلوم بود بر میگردونه، اگه میخواست زندگیشو با این کارا بگذرونه که کهنه شوری نمیکرد. کمی از اون مزدشو که بهش ندادین نیاوردم جای اون حساب کنین.
مگه مزدش چقدر میشه؟ یه ظرف مسی خودش 30 شیعی 2000 قیمتشه.
در اینجا دیگه تعصب و غیرت نمیتونست معنی داشته باشه. کبرا باید این حرفا رو نشنیده میگرفت و هرچه زودتر خودشو به خونه میرسوند. اومد خونه و جواد گفت
ننه چی آوردی؟
خوراکی.
زود باش بذار زمین ببینم چیه. حالا که آورده دستشو تا کله سرش بالا گرفته، دلش نمیاد نشونش بده. ده بیار پایین ببینمش.
چیزی نیست، چلو قیمست.
از میدون خریدی؟
چیکار داری؟ بشین بخور. میخوای ببین اگه روغنش بده ببرم عوضش کنم.
آخ که قربونش برم، یه ظرف پر از چلو قیمه.
هیچی، ظرفو از دست مادر گرفت و دیوانوار روی اون افتاد و دو دستی و دلوپی مشغول بلعیدن شد. اگرچه تمام درد و سختی کبرا به خاطر یگان دلبندش جواد بود و تنها دلخوشی اون که تا این حد اونو گرفتار سختی ها کرده بود تنها همین پسر بود. شاید اونم مانند هر مادر دیگهی بیش از جواد لذت خوردن اون غذا رو در ذائقه خودش احساس میکرد. ولی از اونجا که فقر و نیستی دائمی به تدریج طبیعت آدمی رو ذلیل میکنه، همین که اون شکل خوردن رو از جواد ملاحظه کرد و در یک لحظه ظرف تا نیمه خالی رو دید، یک مرتبه صداشو بلند کرد و فریاد کشید و گفت
هوی مهتی عمال چه خبرته؟ بلند شو، نیومده و ننشسته لغمای کل گربهی ور میداری؟
جون ننه اینقدر خوشمزه است که نگو.
خیلی خوب، اما آدم اینقدر نمیخوره که بترکه.
کبرا چون جواد و همچنان بدون اعتنا سرگرم کار خودش دید، خم شد و ظرفو که به جز کمی غذا در اون نمونده بود از جلوش برداشت. چند لقمه هم خودش که بهتر از اون نمیخورد و فقط مقداری جهت رفع گرسنگی خورد، باقی مونده رو که دل از اونا نمیکند و اجباراً برای ذخیره شام شب نگه میداشت، هر لحظه سر انگشتی دور اون میگردوند و به زبون میکشید و دونه دونه لپه ها و قیمه ریزه های اونو ناخنک میزد و به دهان میذاشت. با سفارش صریح به جواد که برنجا رو نشون کرده بود گفت دست دستیشون نکنه و برای شام شب نگه داشت و گذاشتش کنار تاقچه. کبرا مدت چند روزی که در این خونه اشتغال داشت تونسته بود به خاطر خوشخدمتی و تمیزکاری نظر اهل خونه رو به طرف خودش جلب کنه. علاوه بر گذران خورد و خوراک 15 قران هم اجرت دریافت میکرد که با گرفتن اون انگار که به خزانه پادشاهی دست پیدا کرده بود. سریعا به خونه رفت و برای رفع مقداری از احتیاجات مشغول به حساب کتاب شد.
خب اول باید جوادو به مدرسهش برگردونم. کلاه و پیراهن و زیرشلواری میخواد، لباس میخواد، پاش رو زمین کفش میخواد، خودمونم که از همه واجبتر کرسی میخوایم، خاک زغال میخوایم، حسن هیچی تنش نیست که لباس و کهنه میخواد، ولش کن، چارقد خودم و دورش میپیچم، قنداقم میخواد، تا چند روز دیگم که معلوم نیست که کی باشه کار دیگهی پیدا کنم، شام و نهار میخوایم، خودمم که پنجه پام از کفشم بیرون زده، کفش میخوام، چادرم تیکه تیکه است، چادر میخوام، کتری هم که فروختم، الان یه ماه یه پیاله آبجوش از گلو پایین ندادیم، یه سماور حلبی میخوام. خب اول جواد، اما اونو که حکیمه گفت دیگه نباید مدرسه بذاریش. به هرچی نبدترش خندید که همچی حرفی زد. پسر بچه ای امروزی زیر گل رفته باشه بهتر از اینه که سواد نداشته باشه. برم سر حساب کتاب. 2 سال پیش یه دست لباس واسش خریدم 6000، حالا بزرگ شده لابد میگن 8-9000. یه جفت کفش میخواد 2000 2 ریال، این 11-12000، حالا میگیم 1 تومن، یه قرون خرج کاغذ و قلم و دفترش، این شد 11000، 2 ریال پول پیراهن و زیرشلواری و تنبونش، اینم میگیم 2000، این شد 11000.
او کجایی؟ حواست کجاست؟
11,000 بود، اینم شد 2,000، شد 13,000. یک قرون کلاشه، 10 شی سعباسی سلمونی و همومش، 5 شی جوراب. این که تموم شد، پس باقیشو چه کار کنم؟ حالا یه جور دیگه، 1 ریال 5 من خاکه، 10 شی زغال، 30 و 5 شی کرسی، این 5,005 شی. 5,000 چیت واسه چادر خودم میخوام، این 2,000، این 5,005 شی. یه جفت کفش سه خط چرمی، 9 سنار 1 قرون. حالا روی هم میگیریم 6,000. سماور و قند و چایش هم میگیریم 1 قرون، این 7 قرون. حالا میمونه حسن که 2,000ش هم میگیم واسه حسن، میمونه 6,000 دیگه. 2,000ش هم مال یه خورده نخود و برنج و بلغور و روغن و نمک و فلفل و زردچوبه و چیزای دیگهش، میمونه 4,000. هی بابا، تموم که میشه خیال میکنی بلا اومده. یه انگشت نمک هم نمیمونه آدم اگه ترسید سقشو ورداره. اینجورم بگیریم جواد جا میمونه. وقتی هر جوری حساب کرد و به جای نرسید، بالاخره چارپایهی به جای کرسی گذاشت و شلوار و قلم و کاغذ جواد هم مهمتر از باقی دونست و مقداری هم خاربار و حبوبات تهیه کرد. یه سماور حلبی کوچیکی که بهای اونو از پول حمام جواد کم کرده بود خرید، شستشوی جوادم با تهیه آب گرم از طریق همون سماور مشخص کرد. صبح فرداش گیوه های پاری اونم که سر پنجه های هر دو سوراخ شده بود و شست پاش از اونا بیرون میزد رو دوخت و ریشه های پاره پاشنه ها رو با قیچی برید و به امید کفشی که با رسیدن اولین پول براش خواهد خرید جلوی پاش انداخت و دستشو گرفت و به طرف مدرسهش به راه افتاد. جواد گفت:
ننه، مگه حکیم باشی نگفت دیگه نباید درس بخونم؟
چرا ننه، اما اون وقتی گفت که ناخوش بودی، حالا که الحمدلله راه افتادی باید درس بخونی.
آخه ننه
نداره، خودت هم عقب نکش، مدرسه رو نمیشه ولش کنی.
نه، یعنی میگم قد خودم که بلدم.
این که بلدی واسه مامان جونت خوبه، هر وقت تونستی یه صفحه بدون ایراد مثل حافظ و گلستان بخونی و بنویسی یا یه سوره قرآن رو بی‌غلط بخونی میتونی خودتو باسواد حساب کنی.
تو رو خدا نری مدرسه، آخه فایدهش چیه؟ من میترسم.
فایدهش اینه که اگه من مردم بتونی دم در خونه بشینی، دو تا خط کاغذ واسه این و اون بنویسی یا سر قبرستون قرآن خونی کنی و نون خودتو دراری. یه تیکه پنبه‌ام بذار در ترسدونت که نترسی و بتونی بیای.
دک، پس اون وقتا سواد و واسه وزیر و امیر شدن بهم میگفتی، حالا میگی بشینم سر قبرستونا قرآن بخونم؟
اون وقت به اون وقتم نگاه میکردم، حالا به حالام. اون وقت آدم بودیم، پولدار بودیم، همین قدم سواد داشتی میتونستی وزیر و وکیل بشی، زیادت هم میومد. اما حالا که چیزی نداری حتما باید سواد حسابی داشته باشی.
ننه، در مدرسه رو که دارم از دور میبینم همه جونم داره تکون میخوره.
مگه مدرسه لولو خورخور است که تکون میخوری؟ 100 تا توشن، تو هم یکیش. میخواستی شکم کارت خوردت رو نگه داری تا الان اینجوری هول نکنی و بتونی جرأت داشته باشی. همه یه بلاها رو همین شکم بیساب مونده سر آدم میاره. آدم که نباید پیش این هندق بلا رو درواسی داشته باشه. یه مشروش میزنه، آبروش رو پیش مردم نگه میداره. شکم رو پهنش کنی دشته، جمعش کنی مشته، مثل خلق زمونه میمونه. جلوشون بذاری خوردن، بهشون ندی مردن.
اوه ننه، رسیدیم. پس تو اول برو تو، بعدش من میام.
این ادا اطفارا چیه دیگه؟ مثل اینکه میخوان ببرن داغ و درفشش کنن. در حالی که مانند گوسفندی که برای ذبح میبرنش، اونو دنبال خودش میکشید و جواد خودشو در پناه چادر اون پنهان میکرد. داخل حیات مدرسه شدن و کبرا خودشو به ناظم که در کنار باغچه بیگل و سبزه با دو تا از اولیای بچه‌ها مشغول مذاکره بود رسوند. جواد گفت:
سلام.
حرفتو بزن.
کبرا گفت:
جواد خوب شده، گفتم اجازه بدین دیگه بره سر کلاسش.
میخوام 70 سال سیاه خوب نشه، ببر بیرون این بچه گدارو.
نداری که عیب نمیشه آقای ناظم، نداریم واسه خودمون نداریم، شما ماهونتونو بگیرین.
ماهونتم واسه عمت ببر، من نمیتونم 10 دفعه بگم، زبونم مو در آورد تا این سنار ماهونه رو بگیرم.
این دفعه اگه یه روز عقب افتاد حق داریم بیرونش کنین، میخوایم پیش بدم بیاره.
اصلا ما بچه دوست نمیتونیم تو مدرسه‌مون داشته باشیم.
والله بچه من دوست نیست. دورتون بگردم. از درسش عقب میمونه. بذاری مره سر کلاسش.
گفتم ببر بیرون این خوک و خنزی رو. آقای امرالله بیا این کثافتا رو بنداز بیرون.
فراش مدرسه پرید وسط و مثل اینکه مرغی رو جا کنه با دستای باز کرده اونا رو بیرون انداخت و جلوی در مدرسه به مواظبت ایستاد.
جواد گفت
ننه چرا اشکات میاد و دست داغ شد؟ تو که میگفتی آدم حرف مربی و معلم رو نباید بهش بر بخوره. حالا فهمیدی من چرا تب میکنم و هول توی جونم بود؟
حق داری ننه، اما تو دوست نبودی که اون حرفا رو بهت زدن. واسه اینکه ننت دوز نبوده، ریشه ی پسر از ننه آب میخوره. آستینمون پاره بود. تو غصه نخور پسر جون، ننت میدونه تو بچه خوبی هستی. من اگه گریه میکنم واسه چیز دیگه‌ای دارم گریه میکنم. خدا باعث و بانیشو ذلیل کنه. اگه من میفهمیدم تو واسه چی تب میکنی، تو هم باید بفهمی من واسه چی این همه حرص و جوش میزنم. واسه اینکه تو هم باسواد بشی و دیگه این خفتا رو نکشی، واسه خودت آقایی بشی. دنیا هم همیشه یه جور نمیمونه. مثل راه ترون که اومدیم سربالایی و سرازیری داره. یادت وقتی سربالا بود اسبا چه جونی میکندن تا خودشونو به گردنه برسونن؟ اونجا میدیدی که برای سرازیری با اینکه تیرچه به اون کلوفتی و با تناب به چرخهای گاری محکم میکردن که نگهش دارن، بازم گاری اسبا رو هول میداد و نمیتونستن جلوشو بگیرن. حالا ما هم تو سربالاییش داریم میریم، یه روزم میشه توی سرازیریش بیافتیم و از این بدبختی نجات پیدا کنیم. آدم اگه اینجوری آتیش و تب توی تنش میاد، اما واسه بعد از این درس زندگی میشه که قدر عافیت رو بدونه. اگه به جایی رسید درد بیکس و دردمند توی سرش باشه. اگه آدم تو ناز و نعمت بزرگ بشه، قدر ناز و نعمت رو نمیدونه. واسه چی؟ مثل کسی که چوب به پاش نخورده باشه، از درد چوب اونی که به پاش خورده نمیتونه سر در بیاره. حالا میبرم دم خونه مدرسه ادیب. هم راش نزدیکتره، هم شاگرداش مثل خودمون میمونن. عیون و رجال کمتری توشون داره که سرکوفت و سرزنشت کنن. به حرف مردمم گوش نکن. چیزی هم شنفتی یه گوشتو در کن و یه گوشتو دروازه. سرت به کار خودت باشه. سر سالم ایشالا قبول میشی، از همه بچه هم جلو میزنی. تا ننتم داری نمیخواد سر سوزنی غم به دلت را بدی. مدرسه تازه اگرچه برای جواد خوفی نداشت، اما از طرف کبرا که احتمال نپذیرفتن اون داده میشد، ترس عظیمی ایجاد کرده بود تا آخر که با دلداری دادن به خودش که بالاتر از سیاهی رنگی نیست، جوادو به مدرسه رسوند. پاورچین پاورچین خودشو به اتاق دفتر کشید و بی صدا گوشه‌ای منتظر ایستاد. مدیر مدرسه جدید گفت:
چیه باجی؟ با کی کار داری؟
آقای مدیر، میخواستم اسم این بچه رو بنویسم.
جا نداریم باجی.
قربون سرتون برم من. این بچه مریض بوده. دو سه ماه از درس و مشقش عقب مونده. برای رضای خدا یه جوری قبولش کنین.
جلوترش کدوم مدرسه میرفته؟
آذربایجان.
خیلی خوب. این دو سه ماه دیگرم صبر کنه. سر سال بیار قبولش میکنم.
آقای مدیر، منو دور سرتون بگردونین. از همین حالا قبولش کنین.
آخه تو هم که با این ریخت و وضعیت وسعت نمیرسه ما یه تومن شهریه بپردازی.
چرا آقای مدیر، بیشترش هم میتونم بدم. کار میکنم، کلفتی میکنم و نمیذارم لنگ بمونه.
اصلا مگه این بچه بابا نداره که تو راه افتادی؟
چرا آقا داره، اما از زور بدبختی فرار کرده.
خودت چه کار میکنی؟
کارگری میکنم، تو خونه ها کار میکنم.
آخه بچه‌ای که بابا نداره و ننشم توی خونه ها کار و کلفتی میکنه، سواد میخواد چه کار کنه؟
آخه از اولش گدا نبودیم، روزگار با همون بازی کرده. عیبی نداره، یه بچه گدارم شما با سواد کنین، جای دوری نمیره.
خیلی خوب، قبولش میکنم، شهریهش هم نمیخوام. اما شرطش اینه که عیال من دستهناست، روزی دو دفعه هم صبح عصر بری کار خونه ما رو بکنی.
رو چشام، کنیز خودتون و اهل و عیالتون هم هستم. نشونی بدین از همین الان میرم کار میکنم.
به این ترتیب جواد به کلاس دوم مدرسه معرفی شد. و کبرا هم آدرس رو گرفت و روانه خونه مدیر شد. با اینکه خیال کبرا از جهت مدرسه جواد آسوده شد و مشکل عظیم اون کار که هرگز با اون صورت و قیافه پذیرفته شدن جواد و در هیچ مدرسه تصور نمی کرد برطرف شد، اما همچنان وضع نیاز و گذران خودش رو به خرابی بود که غذای شبانه روز اونا به یک بار و گاهی به کمتر از اون کاهش پیدا کرد، کاری که جوابگوی مخارج روزانه باشه نتونست به دست بیاره. این وضعیت همچنان ادامه داشت، اما از اونجا که دیگه کبرا اون کبرای مغرور اوایل نبود، هیچ کار و خدمتی ننگ و آری براش به حساب نمی اومد و به هر کس و هر جا متوسل می شد و درخواست کار می کرد. تا روزی زنی از آشنایان که از راه دلسوزی براش در صدد کمکی بر اومده بود، با بغچه‌ای که زیر بغلش داشت به اتاقش رسید. وارد شد و به کبرا گفت: کبرا خانم، اومدم بپرسم پنجه جوراب بلدی بگیری؟
نه، ولی یاد میگیرم. کسی که دستش به نخ سوزن آشنا باشه، هر جور دوختنی باشه واسش فرقی نمیکنه. چطور مگه؟
هیچی، یه کار به دل بخور واسات گیر آورده بودم که پنجه جوراب بگیری. مزدش هم بد نیست. 100 جفت 2000 پول میدم. تو خونم میتونی انجام بدی و به بچه‌هات برسی.
خدا عمرت بده خواهر. خدا درموندت نکنه، بچه‌هاتو چراغ دلت کنه که به فکر من بودی. حالا که زحمت کشیدی یکیشم بگیر یادم بده.
در حالی که زن جلوی کبرا مشغول گرفتن سرپنجه جوراب بود گفت:
فضولی میکنم آ کبرا خانم، اما میخواستم بگم چرا واسه پیدا کردن شوهرتون کاری نمیکنین؟
ای خواهر، مگه دنیا قفس قناریه که بشه کسی رو توش پیدا کرد؟ یا اون آدم سرشناسیه که هر جا ببیننش بشناسنش؟ مثل ریگی میمونه که از قلاب سنگ در رفته باشه و تو رودخونه افتاده باشه. کیه که بتونه آب رودخونه رو بند بیاره و اونو از توش گیر بیاره؟ اولاش خیلی این در اون در زدم و به این و اون متوسل شدم، اما از آجان و کمیسری و حاکم و متولی پیش هر کدومشون که رفتم دیدم غیر از اینی که اول از همه یه نقشه پدرسوختگی واسه خودم دارن زیر کلا و عمامشون میکشن، کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد بکنن. خواهر، مثلا خیال میکنی اگرم مرتی که بود وضع ما بهتر از این بود؟ یه بیدرد و بی‌تعصبیه که دومی نداره. ایشالله یه مرتبه خبر مرگشو بشنفم که راحت بشم.
یعنی حالا تو تا آخر عمر میخوای بیوه شوهردار بشینی و انتظار بکشی؟
چه کار میتونم بکنم خواهر؟ به نظرم همونطوری که یه وقتا لج میکرد و میگفت ولت میکنم و میرم تا مواد مثل دندونات سفید بشه، همون کارو کرده.
عجب، شوهر نوه عمه منم همین کارو کرده بود. الان 20 سال اثری ازش نیست. دخترم تفلک پیر و چروکیده شده. نه خرجیش میاد نه طلاق نامش. هر چند سال یه دفعه مرتیکه خودشو به یه آشنا نشون میده که دختره نره شاهد ماهد درست کنه و بگه شوهرم مرده طلاقشو بگیره، که باز غیبش میزنه. ایشالله خدا به تیر غیب گرفتارش کنه. اگه زورم میرسید همچین مردایی رو که دخترای بیگناه مردمو میارن و اینجور زنده به گور میکنن میگرفتم به چهار میخشون میکشیدم. حالا شوهرت هیچی، چرا دو کلمه واسه کس و کارت نمینویسی؟
خواهر جون، خود کرده رو تدبیر نیست، خودم کردم که لعنت بر خودم باد. بابای خدا بیامرزم تا زنده بود میگفت یه اشتباهی کردیم، بیا از هر جا میشه جلوشو بگیریم که غنیمته. ضرر رو از هر جاش برگردیم منفعته. بیا طلاقتو بگیرم راحتت کنم. خود خاک بر سرم قبول نکردم. همینجاشم ننم چقدر گفت بذارم خودشم بیاد، پدر سوخته ولم نکرد و کشوند اینجا که به این روزم بندازه. کاغذم یکی دوتا نوشتم و جوابی نیومده. نمیدونم تمبرش و پستیا دزدیدن و نفرستادن یا گاریا رو تو راه لخ میکنن که به دستشون نمیرسه. حالا خواهرم با شوهرش اومده اینجا، رفتن فرش بخرن و برگردن. بلکه اینا برن تهران کاری کنن.
خب چرا با همینا بر نمیگردی؟
ای مردشور ریخته این مرتیکرم ببره. از اولش ازش بدم میومد. مثل دزدا میمونه. یه چش هیز پدر سوخته‌ای هم داره که آدمو درسته میخواد کنه. کل مدتی که خواهر منو گرفته فقط یه دفعه تو تهران چش تو چش شدیم. یه دفعه هم که واسه حکیم بردن خواهرم اینجا خونه‌شون بودم دیدمش.
مگه با همچین چش دریده‌ای میشه 30 منزل راه توی یه گاری و یه حجره کاروانسرا و سر یه سفره سر کرد؟ یه روز واسه سرکوفت و سرزنش زدن به خواهرم هم که شده آدمو سر به زیر میکنه. حالا ببینم یاد دادم تونستی بدوزی؟ نه بابا، بی دست و پام نیستی، از خود منم بهتر همیشه وردی. بیا من مزد این ستارم واسه پیش گرفتم.
هیچ، 4 تا 10 شاهی نقره جلوی کبرا گذاشت و از جاش بلند شد و خدافزی کرد. کبرا گفت
قربون قدمتون برم، ایشالا درمونده نشی. همچی که یاد من بودی و این محبت رو بهم کردی، امیدوارم خیر از عمر خودت و شوهرت و بچهات ببینی.
این کار اگرچه خیلی خسته کننده و کسالت آور بود و از 200 لنگ جوراب با همه تلاشی که کرد نتونست بیش از روزی 100 لنگه اونو تمام کنه. اما برای کبرا که بازم امروز روز سوم بی‌غذایی و گرسنگی اونا بود، خودش به تنهایی کار مفیدی محسوب می‌شد. مخصوصاً که اجرت اونم قبلش گرفته بود. یک قران اجرت روزانه در برابر اون سختی خارج از تصور مثل هیچ در پیش هیچ بود. از امروز دوباره وضع نون و چای اونا سر و صورتی گرفت. اما هرگز برای جواد این امکان پیش نیومد که مانند سایر بچه‌ها بتونه روزی یک شایی 100 دینار یا تنقلاتی در جیب بذاره و به مدرسه ببره. به اضافه اینکه کفش و لباسش هم هر روز بدتر و خرابتر شده بود. همون گیوه تنگ بی پنجه و پاشنه سال گذشته و 2 سال پیشم که فقط از قسمت روی اون چیزی شبیه کهنه‌ای که به پای مرغی گیر کرده باشه به پاش مونده بود که پاره‌تر می‌شد. همچنین درز و پارگی‌های تنپوشش که بیشتر وسیله تفریح و آشغالدونی بچه‌های همکلاسش شده بود بیشتر آزارش می‌داد. خلاصه باید خفت و خجالت اونا رو تحمل کنه. از این رو دیگه هرگز داخل اجتماع بچه‌ها نمی‌شد. چه گاهی صدای چیز خوردن اونا که براش آهنگ بلبل تازه به صدا در اومده رو ندا می‌داد، مدت‌ها مبهوتش کرد و اسباب خنده بچه‌ها شده بود و در بازی اونا شرکت نمی‌کرد. چون با چنین کفشای تابستونی بی زیر و روی که گاهی در جست و خیز جلوتر از خودش می دویدن و لباس پارهی که با هر نشست و برخاست شرمگاه اون مشخص می شد مورد اهانت قرار می گرفت. کم کم به این امر معتقد شده بود که دیگرانو از خاک و گل دیگه ای آفریدن و اون در خلقت دیگه ای بوده. پس نباید خودشو همسر و همقدر اونا بدونه. کم کم مجسمه بیروحی شده بود که هر کار و حرکت اون مسخره و خنده‌آور می‌شد و باید برای رهایی از تحقیر و اهانت خودش را از همگان به دور داشته باشه. القصه کبرا هم مجبور بود همچنان دست از نصیحت و تلقین و اون بر نداره که ما هم روزی از این بدبختی نجات پیدا میکنیم و دنیا همواره به یک پایه نبود و در به یک پاشنه نمیچرخه. غذای خوب خواهیم خورد، لباس نو خواهیم پوشید، میوه و آجیل‌های مرغوب در خونه و سبد صندوق خونه خواهیم داشت و این گونه امیدواری‌ها. تعلیماتی که باید استخونش سنگین و طبعش عالی و چشمش پاک و دستش درست باشه، هوس‌های خودشو مهار کنه و بزرگی و عزت نفس خودشو مافوق تمام چیزها بدونه رو در گوش اون میخوند. اما با تمام این احوال جواد هنوز طفلی بود که بیان حالات کودکی و میل و اشتهای به خوراکی و امثال اون جزء شرایط حیاتیش به حساب میومد که البته باید از اون به حکم راه و روش بقا پیروی کنه. به همین خاطر روزی دهانش می جنبید و از مدرسه به خونه بر می گشت. وقتی مورد بازخواست قرار گرفت، کبرا فهمید که آجیل فروش جلوی در مدرسه وقتی که جواد به خوردنیای اون خیره شده بوده، مشتی نخوچی کشمش در جیبش ریخت و لپشم گرفته و با مهربونی به اون گفته که هر روز می تونه بیاد و مقداری ازش بگیره. کبرا از فهمیدن این مطلب سرش به چرخش در اومد و دنیا در نظرش تیر و تار شد. خون در رگاش به جوش اومد و دوچار چنان حالتی شد که تا اون ساعت کمتر بهش دوچار شده بود. اما فصل 4 شکر تلخ، پایان اپیزود 8.